سلام و شب روز همه اعضای کانال و سایت خودبیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم و چهارشنبه ها حمام با فلسفه رو داریم و ادامه جلسات خوانش فلسفه کانت. فصل 13، خانواده. دقت کنید این آخرین جلسه ای هست که مربوط به خوانش فلسفه کانت هست. این کتاب البته ادامه داره و 3 فصل دیگه هم هست به نام کار، تسلیم و رضا و انسان خوشبخت. ما در این جلسه درباره خانواده و تأثیر اون در احساس خوشبختی از منظر راسل صحبت خواهیم کرد و امیدوارم که انگیزه کافی برای تهیه و مطالعه این کتاب رو پیدا کنید برای مطالعه ادامه فصل، تا این بحث ادامه دار نشه و خسته کننده هم نشه. راسل در این فصل درباره این صحبت میکنه که از جمع همه نهادهایی که از گذشته به ما ارث رسیده است، بی سر و سامانتر از خانواده چیزی وجود ندارد. محبت پدر و مادر به فرزندان و مهر فرزندان به پدر و مادر می تواند یکی از بزرگترین منابع خوشبختی باشد، اما در روزگار ما شرایط حاکم بر دست کم 90% خانواده ها اسباب تأمل و احساس ناخشنودی است. یعنی که بیشتر خانواده ها ناراضی هستند. و در ادامه درباره این توضیح میده که در گذشته دختران هزینه ها رو باید از خانوادهشون تأمین میکردن، پدرشون، برادرشون. امروز خوشبختانه میتوانند کار کنند و خودشون هزینه ها رو تأمین کنند و طبعا تعداد ازدواج های اجباری یا ازدواج هایی که بخواهند از شر زندگی در اجبار رها بشوند کمتر شده و خب از اونجایی که تعداد این ازدواج کمتر شده طبیعتاً تبعات بد این ازدواج ها هم کمتر شده. زنانی که مدت‌های زیادی تنها میمونن و ازدواج نمی کنن و مستقل میشن، براشون سخت میشه که ازدواج کنن، به دلیل اینکه باید هم درآمدشون از دست بدن، هم جایگاهشون از دست بدن. کار فقط پول نیست، بلکه موقعیت‌های اجتماعی، ارزش و هویت هم هست. زنانی هم که مانند گذشته ازدواج می کنند، تحت تأثیر کارهای تمام نشدنی خانه، فرصت رسیدگی به همسر و فرزندانشون از دست می دهند و نمی توانند نزد آنها آنطوری که لازم است خوب و موجه ظاهر شوند. وقتی که شوهر از سر کار به منزل برمی گردد، تحمل شکوه و شکایت زن خستهش را ندارد. از سوی دیگر زنی که از ناراحتی های خود شکایت نکند از خودش فاصله گرفته است. می داند برای داشتن فرزند چه از خود گذشتگی هایی کرده است. از سوی دیگر تحت تأثیر کارهای فراوان خانه، فراست و یا صبر و حوصله‌اش را از دست داده است. این بی عدالتی بزرگی است که زنان ما آن را تحمل میکنند. و در ادامه درباره این صحبت میکنه که ما میخواهیم مشکلات روانی حاکم میان والدین و فرزندان رو بررسی کنیم و باید گفت که تا حدود زیاد اینها مسائل ناشی از دموکراسی است. ساختار تغییر کرد. دیگر مثل گذشته پدر و مادر تصور نمی کنند بچه ها به اونها بدهکارن. دیگر مثل گذشته بچه ها مطیع نیستن. از مد افتاده. تحلیل روانی والدین تحصیل کرده را به وحشت انداخته و آنها را نگران کرده است که ممکن است ناخواسته به فرزندانشان لطمه بزنند. اگر فرزندان خود را به انجام دادن کارهایی فرمان بدهند، ممکن است تولید احساس گناه کنند و اگر این کار را نکنند، بچه ها عادتهای نامطلوب پیدا کنند. در گذشته اینطور نبود، بلکه پدر و مادر یه سبک و سیاقی داشتن و ادامه می دادن. اما امروز پدر و مادرها به روش‌های خودشون شک کردن. بعضی ها معتقد به تعدد فرزند هستند و میگویند هر زن و شوهر وظیفه دارد تا جایی که اراده خداوند حاکمیت دارد فرزندان بیشمار به دنیا آورد. و مهم هم نیست که بر سر سعادت خوشبختی آنها چه می آید. و از طرفی هم درباره جایگاه مادر بودن حرف می زنند و می گویند خانواده های پر جمعیت در هر شرایطی خوشبخت هستند. حکومت هم نظر می دهد که جمعیت زیاد برای ثبات کشور ضرورت دارد. اگر جمعیت به حدی نباشد که سلاح‌های مخرب بتواند آنها را نابود کنند، تولید این همه جنگ افزار به چه درد می‌خورد؟ عجیب این است که در حالی که والدین هر کدام مصداق این موضوع را در مورد دیگران می‌پذیرند، آن را در مورد خودشان قبول ندارند. مقدسین نیز نظرشان در این مورد اشتباه است. ممکن است آنها با وعده آتش جهنم کسانی را بترسانند، اما در حال حاضر تنها اقلیتی از مردم حرف آنها را جدی می‌گیرند. درباره تعدد فرزندان صحبت می‌کنه که آیا درست هست یا نیست و معتقده که نظرات مختلفی وجود دارد. حاکمین معتقدند به تعدد فرزند برای اهداف نظامی خودشون، مذهبیون بسیاری از اونها معتقدند به این که خدا خواسته و بنابراین نباید جلوش رو گرفت و اگر که جلوش رو بگیریم خدا در جهنم مأوایی برای شما فراهم میکند. و در ادامه توضیح میده که بجز مناطقی که مردم دانش و سوادشون کم هست، تقریبا در همه جا مردم به خاطر حکومت یا مذهب نیست که بچه دار میشوند یا نمیشوند. مردم از آن جهت صاحب اولاد میشوند که یا گمان میکنند داشتن فرزند بر خوشبختی آنها میافزاید و یا اینکه راه جلوگیری از بارداری را نمیدانند. وقتی طبیعت بشر را جدا از شرایط امروز در نظر بگیریم، معتقدم که پدر و مادر بودن میتواند به لحاظ روانی بیشترین و پردوامترین سعادت ها را برای بشر فراهم آورد. این مطلب بی تردید در مورد زنها بیشتر از مردها صدق میکند، اما در ضمن در مورد مردها هم بسیار بیشتر از آنچه متجددین میپندارن مصداق دارد. در گذشته مردان و زنان سعی داشتن که از خود فرزندانی بر جای بگذارن. امروز خیلی ها واقعا توی کشور ما هم خیلی این اعتقاد رو دارن که برای ادامه نسل یه یادگاری از خودت بذار. در چین و ژاپن این مطلب تا به امروز دوام آورده است. شاید بتوان گفت که این شور و اشتیاق به خاطر اجداد پرستی است. در ادامه درباره این که چرا اصلا آدم ها دوست دارن بچه دار بشن صحبت میکنه و همونطوری که شوپنهاور هم در کتاب جهان به مثابه اراده و تصور اشاره میکنه تحت عنوان متافیزیک عشق و معتقده که انسان ابزاری است در دستان اراده. اراده مفهوم اراده طبیعت است. تنازع بقا، اینا چیزایی است که داروین هم گفته، شوپنهاور گفته، بسیاری از فیلسوفان معتقدند که ما در دستان طبیعت بازیچه ای هستیم و طبیعت باید به مأموریت خودش که تولید مثل هست ادامه بده و این وسط هر کسی که نخواد این کارو بکنه او را از رده خارج بود. معتقدم وقتی مردان و زنان ما به حکم شرایط از خیر این خوشبختی میگذرند، که راسل معتقده که فرزند آوردن خوشبختی است، نیاز عمیق ارضا نشده ای باقی میماند. بنابراین یکی از اون نیازها ارضا نمیشه و در نتیجه نارضایتی و بیقراری یعنی استراب تولید میکند که سبب و دلیل سایران نامشخص است. بسیاری از افرادی که مجرد هستند و تنها زندگی میکنند و فرزند ندارند، یا زن و شوهرهایی که بچه ندارند و بسیار مضطربند و نمیدانند که دلیل این استراب چیست، به زعم راسل دلیلش اینه که صاحب فرزند نشدند و چون صاحب فرزند نشدن یکی از اون نیازهای بنیادین طبیعی برآورده نشده است و به همین دلیل اضطراب دارن. باید خود را بخشی از جریان زندگی بدانیم، جریانی که از قبل شروع شده و تا آینده ای نامشخص ادامه خواهد داشت. پس بچه دار شدن بخشی از جریان زندگی است، بخشی از طبیعت است. پایه و اساس خانواده بر این حقیقت استوار است که والدین نسبت به فرزندانشان محبت خاصی احساس می‌کنند. این محبت سوای آن محبتی است که آنها به یکدیگر یا سایر کودکان دارند. جنس عشق و محبتی که پدر و مادر نسبت به فرزندان خودشون دارند کاملا متفاوت با هر نوع محبتی است که تا به حال تجربه کردند نسبت به کودکان دیگر یا خودشون. و تا زمانی که صاحب فرزند نشوند نمیتوانند بفهمند. البته واقعیتی است که بعضی از والدین یا احساس پدر و مادری ندارند یا اگر داشته باشند آنقدر زیاد نیست. بنابراین این رو هم راسل بهش اشاره میکنه که بعضی از پدر و مادرها توان محبت ورزیدن ندارند. ارزش و محبت پدر و مادر به فرزندان به این است که از هر محبت دیگری مطمئن تر است. محبت دوستان و همسر از گونه دیگری است، اما در مواقع بد بیاری، در مواقع بیماری و در بروز مصائب زندگی فرزندان می توانند روی پدر و مادرشان حساب کنند. و در ادامه درباره این صحبت میکنه که دموکراسی باید برقرار بشه بین پدر و مادر و فرزندان، که ما در فرزند پروری هم اشاره میکنیم به این موضوع که پدر و مادر باید ضمن اینکه جایگاه خودشون رو داشته باشن به عنوان یک مربی، باید بتوانند وارد دنیای ذهنی کودکان خود بشوند و دموکراسی باید اجرا شود. راسل در این فصل معتقده که بسیاری از پدر مادرها صرفاً برای ارضای نیاز به قدرت صاحب فرزند میشن. فرزند بچه است، غذا تو دهنش میذارن، احساس قدرت میکنن. بعد این بچه که بزرگ میشه توازن قدرت به هم میخوره و بسیاری از پدر مادر نمیدونن که این در واقع جنگ قدرتی که دارن راه میاندازن. خیلی مهمه که پدر و مادر این رو بفهمند که فرزندان او انسانهای مستقل و جدیدی هستند و او نمیتواند برای آنها تعیین تکلیف بکنه یا صرفا به دلیل اینکه احساس خیلی خوبی داره یا نیت خوبی داره تصور بکنه که فرزند او هم باید از این وضع راضی باشد. درباره اینکه دموکراسی باید در فرزند پروری هم رعایت بشود صحبت می کند. یک کتابی هست به نام پدر و مادر مسئول که البته بسیار قدیمی هست این کتاب، نمیدونم الان آیا در کتابخونه پیدا میشه یا نه، که دقیقا به همین موضوع اشاره می کند، اشاره به این که ما از زندگی اربابی دیگه فاصله گرفتیم. و در ادامه درباره این که نیاز هست گاهی وقتا ما به افراد متخصص مراجعه کنیم در ادامه همین فصل، همونطوری که امروز دیگه مادران به فرزندان خودشون سواد رو یاد نمیدند، در مورد بسیاری از مسائل هم پدر و مادر میتوانند از متخصصین استفاده کنند. در مجموع در این فصل راسل اشاره به این دارد که خانواده نقش بسیار مهمی در احساس سعادت دارد، فرزند پروری نقش بسیار مهمی در احساس سعادت دارد و کسانی که صاحب فرزند نمی شوند این حس رو تجربه نمی کنند. بنابراین راسل معتقد به خانواده و فرزند است و معتقد است به زایش و زندگی و فرزند دار شدن رو بخشی از جریان زندگی می داند. امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید. سه فصل باقی مونده که با این کتاب آشنا شدید و حالا دیگه باید خواندن این کتاب برای شما بسیار آسون باشه و مجموعه حمام با فلسفه رو ادامه خواهیم داد با یک موضوع جدید در جلسات آینده.